با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و چهاردهم از ماه اوت آگست. بله، در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. معمولا از یک قطعه ادبی شروع میکنیم. حافظ رو باز کردم خدمتتون، یک غزل بخوانیم. چراغ روی تو را شام گشت پروانه، مرا ز خال تو با حال خویش پروا نه. خرد که قید مجانین عشق می فرمود، به بوی حلقه زلف تو گشت دیوانه. این برکشیدن عشق و نفی خرد در این دواوین خصوص متصرفی و عرفان اینا کلن روی هم دو منشأ داشته، این عقل رو نفی کردن و عشق رو برکشیدن اینها. یکی این که اساسا عرفان، میدونید عرفان این چیز بین المللی است، قبایل قدیم هم داشتن، خیلی جا عرفان داشتن اینا، حالا در ایران تصرف گفت. اصلش این هست که شما بدون واسطه عقل و با شهود حقیقت رو دریابید، یعنی اونجا عقل کاری نیست، با راه برد عقل به حقیقت ما نمیرسید. این در واقع از ستونهای عرفان هست، میستیسیزم به قول این جایها و هیچ نکنیم. یکی دیگر هم عقل، تعطیل عقل به واسطه این بوده که چیزی به دست نمیداد عقل، یعنی کشفی نداشت عقل. حالا چرا نداشت؟ به جهت این که در این کشورهای خاورمیانه و اینا دین همه چیز رو گفته بود، مشکل حل کرده بود، از ابتدای خلقت داستان سروده بود تا آخر داستان، بنابراین دین هر کسی علمش هم بود. عرض کردم وقتی محمود غزنوی رفت اونجا گفت یک سنگی آوردن که هندی ها میگفتن 40,000 سالشه، محمود گفت قرآن رو بیاریم، علما رو بیاریم ببینیم اینا راست میگن. علما گفتن اینا دیوانه هست، همش کافرن. از تاریخ نمیدونم جهان 5,000 سال بعد قرآن شریف رو آوردن، نمیدونم احادیث رو آوردن، کتابای دیگه گفتن قرآن عمر زمین 10,000 ساله. بله، حبوط انسان هم 5,000 ساله. بله بله، و اینا دارن مزخرف میگن که میگن این سنگ 40,000 سالشه. بعد یکی هم نبود به اینا ثابت بکنه آقا این هندی ها نزدیکتر هم به حقیقت تو این کتاب قرآن شما و این احادیث شما، داستانه مسخره شما، خداوند انسان رو خلق کرد از گل نمیدونم چه کرد و اینا رو برد توی بهشت عدن، اونجا همون داستانه مسخره، بعدم تبعیدشون کرد به اینجا کنیدن. بنابراین حالا این که در واقع مقام عشق به لحاظ ارز کنم شور عشق اینها و اون چه در او هست و قابل توصیف واقعا هم نیست، مراتبش با عقل جداست، این یه حقیقتیست. اما نفی عقل هم بوده در اروپا، هم مثل بقیه جا بدتر بوده در اروپا. در اروپا وضعیت بدتر بوده، نگاه به علم بسیار بدتر بوده، عقب افتاده تر بوده، تا اینکه آرام آرام حکمت عقلی و علوم عقلی شروع کردن به آدم ها گفتن نه چنین است که اینها میگوین، این کتاب آسمانی پر غلطه، اشتباهه اینها. بعد عقل را خودش رو پیدا کرد و در واقع انسان امروزین به علم آویخته، اونم به عنوان یه چیزی نگه داشته. بالاخره کلیسا رفتن و این ظاهرات این گونه هم هست، اما دیگه کسی پیش کشیش نمیده داستان زمین شناسی رو بپرسه. بر اینجا حافظ هم میفرماید که خرد که قید مجانین عشق میفرمود، به بوی حلقه زلف تو گشت دیوانه. گفت خرد که نداها رو داشت گفت به بند بکشین مجانین عشق رو، خود او در حلقه زلف تو دیوانه شد. به مژده جان به سبا داد شمع، در نفسی ز شمع روی تو اش چون رسید پروانه. به بوی زلف تو گرجان به باد رفت چه شد؟ هزار جان گرامی صدای جانانه بر آتش رخ زیبای او به جای سپند. به غیر خال سیاهش که دید به دانه؟ من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش، نگار خویش چو دیدم به دست میگانه. چه نقش ها که برانگیختیم و سود نداشت، فسون ما بر او گشته است افسانه. مرا به دور لب دوست هست پیمانی، که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. حدیث مدرسه و خانقه مگو، که باز فتاد در سر حافظ هوای میخانه. این هم از حافظ شیرازی. خدمت شما عرض کنم که اگر داشته باشید، این آقای پیوتین در حدود یک سال و نیم اومد گفت ما موشک هایی ساختیم با موتور اتمی کار میکنه و اینها دیگه حد و مرزی نداره، از کوچه پس کوچه ها میره و هیچ دفاعی نداره و اینا. و صاحب نظران با تردید نگاه کردن به این داستان و این تردید رو مخلص هم منعکس کردن که آقا این داره دروغ میگه، این بلوف میزنه. دوست دارن روسا دروغ بشنون، چون 70 سال پشت سر هم دروغ شنیدن، حالا به آبختن به دروغ این آقا. دو سه روز پیش، حالا داستان چی هست؟ داستان این هست که یه موشکی میخواد از این نقطه به نقطه دیگه بره، سوخت بخواد. بله، خاطر ما موشک‌های میانبرد داریم، موشک‌های کوتاه‌برد داریم، موشک‌های قاره‌ای داریم، بین قاره‌ای داریم، اینترکانتیننتال بالستیک میسایل. بله، خب اینا هر کدوم به نسبت به وزنش و راهی که میخواد بره یه سوخت لازم داره، سوخت لازم داره، مثل زیردریایی که سوخت لازم داره. خب این سوخت میتونه سوخت متعارف باشه، مثل فرض کنید که گازهای مختلف، یا اینکه برای زیردریایی مثلا دیزل، سوخت دیزلی مصرف بکنه اینا، یا یه سوخت اتمی. تفاوت این است که شما باید اونجا یک ریاکتور داشته باشید که وزنی داره، خیلی سنگین هم هست، که اون انرژی که لازم رو اون تولید بکنه برای در واقع حرکت این پروانه های زیردریایی و ساختن امریکا یا ساختن سال 50 بود، چند بود تاریخش یادم نیست، که این با نیروی اتمی حرکت میکنه. ولی موشک نبوده که موتوری باشه که مثلا 10 سال این موشک این برمور بود. و این رو آزمایش کردن دوست ها. حالا در علم ما غیر ممکن نداریم، چون علم غیر ممکن رو بر نمیتونه تحقیق میکنه، و این منفجر شد. این آزمایش میخواستن اون چیزی که پوتین یک سال و نیم پیش گفت ما داریم، تازه میخواستن آزمایش کنن، منفجر شد. گروهی گفتن 5 تا، گروهی گفتن 7 تا از بهترین ساینتیست هاشون کشته شد. و در واقع رادیو اکتیویته بسیار در محیط پراکند. حادثه چرنوبل هم که یادتون هست، چندین 10,000 نفر مردن. دوستا برای سرم تشعشعات خراب شدن این دستگاه برقش. فکر کردم بد نیست شما همین رو بدانید، چون بسیار از شما حتما شنیدید فرماشات آقای پوتین رو در اون روز. خب این یک مطلب. یک مطلب خیلی خیلی مهم این است، این کتاب خیلی خیلی جالب در دست من به نام آخرین روایت ها بازبینی و کنکاش و فکر اندیشه ناباوران جهان، این آخرین چیزیست که از دوست بزرگوار از دست فیلم حسین مهری و داشتشون هست منتشر میشه و سرگاه خانم مهری منتشر کردن. من نگاه کردم به این کتاب، یک مدخلی است برای شناخت بزرگان جهان با اون نسل بسیار بسیار نیرومندی که حسین مهری داشت. بله، از اینجا هم که نگاه میکنیم، اینجا از داستایوفسکی گرفته، آلبرت شوایتزر، ویل دورانت، از ژان ژاک روسو، ارنست همینگوی، آلفرد نوبل، امانوئل کانت، برنارد شا، تا برود به سراغ فیلسوفای آلمان و غیره، رومن رولان، ادگار آلن پو، مری کوری، ویکتور هوگو. ما میگیم هوگو، آمریکایی میگن، انگلیسی میگن هوگو. بله، آنتوان چخوف، تی اس الیوت، فروید، سقراط، شوپنهاور. بله، اوریانا فلاچی که میدونی که خبرنگار معروف بود در ایتالیا، جبران، خلیل جبران، میدونی شاعر خیلی معروفی است، ولتر، هرودوت، ماکیاول، راسل، اینا در باب اینا سخن هست، از اینا مطالب هست نوشته حسین مهری. بسیار بسیار شایسته و بایسته است. شما هموطنان گرامی که سالهای متمادی صدای این مرد و این کار بسیار مفیدی که انجام میداد، و حسین مهری بهترین بود، بهتر از ایشون ما نداشتیم در عالم روزنامه‌نگاری و کاری که میکردن در تلویزیون و مصاحبه ها، لازم نیست من بگم، شما میدونید. منتشر کردن. من تلفن خانم مهری رو به شما میدم، حتما زنگ بزنید به خانم مهری و حتما این کتاب رو بگیرید، حتما هم بخوانید. مقصود از کتاب خریدن خواندن است و مقصود از خواندن فهمیدن است. بله، 310-207-1969، خیلی راحت، 310-207-1969. در پایان برنامه یک بار دیگه تلفن خانم مهری رو خدمت شما خواهم داد برای سفارش این کتاب. قیمتش من نمیدونم. خب، خواجوی کرمانی میگوید: خواجو، کنار دجله بغداد جنت است، اما میان خطه تبریز خوشتر است. میدونید همیشه میان کنار رو با هم میبرد. این کتاب که دست من هست، کتاب تاریخ مشروطه ایران، نوشته کسروی است و یک جلسه با آقای امینی صحبت کردیم در باب مشروطه. من یک نگاهی دوباره انداختم، مطالب شاید ده باره، نمیدونم چند باره، بچگی ما بابا ماست داستان مشروطه درگیر بودیم. و روشن فکری از آذربایجانه، در واقع جنبش ملی ایران در عصر جدید از آذربایجان است، خصوص تبریز. روشن فکری از آذربایجانه در عصر جدید، و دلاوری و در واقع مشروطه مدیون تبریزیان هست آذربایجان. و من میخوام امروز یه قطعاتی از این کتاب برای شما بخونم، شما خودتون رو در اون فضا ببینید که داستان چه بود واقعا و حکایتیست این داستان مشروطه و براندازی مشروطه. میدونید که در استبداد اول انگلیس ها کودتا کردن برای براندازی مشروطه، و در استبداد دوم باز انگلیس ها کردن، امریکایی ها عمل کردن و استبداد رو برقرار کردن. مشروطه از بکنم دموکراسی خیلی آسیب پذیره، یه ضرب المثلی هست در این کشوری که بیشتر از 200 سال دموکراتیک هست میگن دموکراسی dies in darkness، دموکراسی در تاریکی میمیره. تاریک کردن فضای کشور ما رو، دموکراسی در دست ما در اول. و امروز بیشتر ما سرگشته هستیم، یعنی اون طوری که تبریزیان میفهمیدن دموکراسی رو و لزوم برقرارن دموکراسی رو ما نمیفهمیم. هر کنون یه چیزی میگیم چون سرگشته شدیم. در تاریکی قدم میزنیم، فضای ما فضای تاریکی است، فضای فکری ما فضای سرگشته تاریکی است. فکر مستقیم و عقل سلیم از ما رخ بربسته. بچه های سیاسی کار خاطری که این دموکراسی در تاریکی مرد، در تاریکی مرد متاسفانه و غیر قابل گذشت است. گناه کسانی که خون آزادگان رو پایمال کردن و کوشش گذشتگان رو هیچ شمردن و تکیه کردن به بیگانگان و روی برگاشتن به قول فردوسی از ملت بزرگ، ملت بزرگ. خب اینجا من یه یادداشته برداشتم، یکیش تأسیس بانک ملی. شنیدم گفتن دیکتاتور این کاری کرد، دیکتاتور اون کاری کرد. اگه نه ما مرده بودیم، اگه نه ما دیگه مردم نبودیم. آقا چگونه ما مردم نبودیم؟ ما که 6000 سال تاریخ سابقه داریم. کی بودن این مردم که بودن این 6000 سال؟ همونا بودن که بودن در روزگاری که شما مدعی هستید. یعنی مثل بیچارگان علیل و ذلیلی هستیم بعضی ما که میخوام تکیه کنیم به یه چماق یه نفر، بقیه هم کاره نیستن، مردم هم هیچ هم. خب اندیشه بانک ملی از کجا آمد؟ و این بانک ملی تنها مؤسسه است که در دورای استبداد اسمش بانک ملی بود، بقیه رو برداشتن، یعنی اسم ملت رو حذف کردن از همه مؤسسه ها، حذف کردن. من اینا رو نمیتونم فراموش کنم. جان ما رو آزرده کرد این استبداد دورهای قبل که به اینجا رسید. خب چی شد بانک ملی؟ این بود که شاه ایران، پادشاه ایران، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، اینها میخواستن برن خارج و این ایده رفتن به فرنگ رو میرزا حسین خان سپهسالار وزیر بود اون آورد، چون خودش مرد دانایی بود. فکر کرد این همه تغییر که در فرنگ آمده، این همه در واقع جریانات بسیار عالی در موضوع حقوق انسان و اینا اتفاق افتاده، بعد این شاه ایران ببینه بلکه ما هم یه تکانی بخوریم در این مسیر. این است که ایدهش بد نبوده. منتها پول خیلی زیاد قرض میکردن، 50-60 نفر با شاه را میفتدن، خرج های گذاب میکرد. وقتی شاه برمیگشت یک شاه دیگه از اون پول نبود. ابتدای قرض میگفتن به مردم، ما برای اینکه سد اهواز رو درست کنیم، ما برای اینکه آب رو به قزوین ببریم، ما برای اینکه این کار بکنیم، ولی نه، میومدن قرض میکردن. و در اون گروه هم سیاست مداران دو گروه بودن، روسوفیل بودن، روسوفیل بودن یا انگلوفیل. فیل یعنی دوستار، دیگه فیلسوفی میگه، یعنی دوستار معرفت، دوستار علم، انگلوفیل. خب بالاخره روسوفیل ها چیز شدن و ایران رفتن از روسا، پول قرض کردن، پول زیادی بود، با یک بهره 5%، 75 ساله. بعد به جاش گمرکات شمال امضا میکردن میدادن، یعنی قرارداد استعماری زیاد امضا شد در اون روزگاه، پول میگرفتن و میرفتن و اینها. وقتی که موضوع مشروطه شد و مجلس مقدس ملی شد، اینها این دولتی ها اطراف شاه، خود پادشاه دست کشیده بود، مظفرالدین شاه واگذار کرد، مشروطه را اهدا کرد، فرمانش هم آوردیم، آقای امینی آورده بود در اون برنامه نشون دادیم، خط قوام سلطنتی چه زیبایی. آمدن که یک کلداشی دیگری بکنن، آمدن به مجلسیان گفتن که آقا شما دولت بدهکار چین و چنانه، ما باید از اونا دوباره قرض بگیریم و چاره نداریم، وگرنه اوضاع خراب است. اینا حاجی معین التجار یکی از مجلسیان گفت آقا این عین الدوله به ما گفت قبل از رفتن تو نخست وزیری بود انرژی معزولش کردن که 600 هزار تومان هست در بودجه دولت. این یک. دومی که شما بروید، برای نخستین بار بود که تشکیلات پادشاهی میخواست به ملت جواب بده، این خیلی مهمه، بروید تمام اسناد این بدهکاری رو و کارهایی که عین الدوله کرده و اون چه سند دارید بیارید به مجلس ملی. حالا شادی مردم رو زمین نشسته بودن، ما تصمیم بگیریم که چه کنیم. حاجی مفخر السلطنه میرفت و میامد بین دربار و مجلسیان که موافقت بکنن که پول گرفته بشه از روسیه. روسا خیلی خوشحال بودن که پول رو بدن که باز یه جای دیگه آوانتاژی بگیرن، پول زیادی از مردم پس بگیرن و دستشون دراز باشه به مسائل ایران. خلاصه مطلب این که بعد از رفت آمده بسیار، مجلسیان گفتن ما ابدا نماینده امین تجار زبان مجلس شده که ما این کار رو نخواهیم کرد، ما سرزمین خود رو در اختیار بیگانه نخواهیم گذاشت به خاطر پولی که شما میخواد قرض کنید، ما خودمان بانک ملی درست خواهیم کرد. حالا ببینید مردمی که دموکراسی ندیده، ببینید چقدر نیکو عمل میکنه، هیچ حرف مهملی، در واقع هیچ اندیشه مهملی از این مجلس مقدس ملی که براندازی شد علیه ملت به کار نرفت. ما نیازمند دیکتاتوری نبودیم، ملاعین بودن. چه بکنیم؟ چند نفر از ثروتمندان پول گذاشتن، مایه گذاشتن و ملاها امرای مردم شده بودن، نه همشون البته، چون چاره هم نداشتن. من میخوام اینجا یه صحنه ای رو خدمت شما که واقعا اشک در چشمان آدم میآورد برای شما بخوانم و کسروی با چه قلم حساسی این مطلب رو بیان فرموده این مرد. من برای شما از این کتاب میآورم، صفحه 195. خب بله ببینیم چه شد. خب میگوید که زیرا از روزی که گفتگو به میان آمده، انبوه مردم از توانگران و کمچیزان خوشنودی ها نمودند و همراهی نشان دادند. بله بانک ملی و اینها رو اینجا. سپس چون بازرگانان زمینه اون را آماده گردانیدن، بدین سان که سرمایه اون را 30 کرور تومان گرفتن که هر کسی از 5 تومان تا 50,000 تومان سهم تواند داشت و نظام نامه اون را نوشته و برای دستینه شاه فرستادن. دستینه یعنی امضا. بردن پیش رضا شاه، گفت نه همون امضا قشنگ کرد. به نظر من حق با رضا شاه. خب و چند حجره بازرگانی را برای گرفتن پول از مردم شناسانیدن. مردم رو به اونجا آوردن و پول پرداختن آغاز کردن. یعنی مردم گفتن ما پول اولیه بانک ملی رو ما میدیم، قرض نمی کنیم. بله توانگران که پولهای می پرداختن، به جای خود کمچیزان از همبازی باز نمی ایستادن. طلبه ها نشست برپا کرده و پول از میان خود گرد آورده و می فرستادن. حتی آخونده هم طلبه ها جمع می کردن، هم پول خمس و زکاتی می گرفتن می فرستادن. و گفته می شد کسانی کتاب های خود را فروخته و پول بسیجیده اند، یعنی تحلیل کردن. شاگردان دبستان ها هم همین کار را می کردن. عرض کردم بدترین وجه استبداد اینه که مردم را از صحنه سیاست و سرنوشت ملی بیرون میکنه، ناامیدش میکنه، تحقیرش میکنه، مثل امروز، مثل دیروز. هر کسی میره دنبال کار خودش، دیگه نیروهای مردمی که کوه را از جا میکنه دیگه با هم همسو نیستن. ببینید این مرد حاضر بوده، شاهد گذر تاریخ بوده در اون روزهای بسیار بسیار مهم تاریخ مملکت. خب شاگردان دبستان ها همین کار را میکردن. زنان گفتگو از فروش گوشواره و گردن بند به میان میآوردند. روزی در پای منبر سید جمال واعظ که در بزرگ عرض کنم که چیزی همین جمال زاده نزدیک بود میگم هدایت بخاله جمال زاده نویسنده معروف سید جمال واعظ اصفهان کشتنش تناب انداختن کشت. خب روزی در پای منبر سید جمال واعظ در مسجد میرزا موسی زنی به پا خواست، چنین گفت: دولت ایران چرا از خارجه قرض میکند؟ مگر ما مرده ایم؟ من یک زن رخشوی هستم، به سهم خود یک تومان میدهم. این مهمترین چیزیست که در این قطعه یک زن رخشو هم خودش رو در سرنوشت ملی در واقع شریک کرده و حس کرده این وظیفه ملی رو برای کشورش. زن رخشو میگه من هم زن رخشو هستم، حرفش بیچاره رخشوی بود، من هم یک تومان میدهم. اینطور کشور پیش میره. ما این رو میخواستیم، ما این رو میخواستیم همه، ما این نوع نگاه رو به مملکت میخواستیم. و این نوع از وظیفه میهنی یک زن دخشور هم در واقع این حس خوش به دست میشه، بده که سرنوشت ملی در دست او هم هست، نه یه چماغ دار که سرنوشت ملی در دست او باشه. این درد ما رو عده‌ای متوجه شدن خوشبختانه، ولی بسیاری متوجه نیستن. برای چی اینجا فریاد بزن؟ چون گم شد، مطلب گم شد. الان گیجترین آدم ها روشنفکرهای ما هستن، نمیدونم این چی میگه، یه چیز موضحه. حالا من پی میگیرم سخن کسروی رو در باب چند مطلب اینجا. یه کسی میگه آقا یه روزی انقلاب ایران از آمریکا شروع میشه. گفتم یعنی چی؟ گفتم ببینید چند تا دکتر داریم، چند تا مهندس داریم. سخن از این موضحه‌تر من نشنیدم. چون این آمریکا، این حفره‌های سیاه رو دیدی؟ ندیدیم ولی شنیدیم. خورشیدها رو به درون خودش میکشه. هر چیزی هم وارد این حفره سیاه شد دیگه تموم شد. دیگه اصلا فیزیک هم بهش دیگه حاکم نیست. اجبار زندگی مادی در امریکا طوری است که کسی که باید شد چیزی یادش نمونه از جایی. چه کند کس به دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. زندگی در امریکا اون طوره، همه دنبال گرفتاری مادی است. اونایی هم که قوی دسترن و ثروتمندترن میخوان در اندیشه طمع، یعنی آروم نمیذاره، در اندیشه بیشتر کردن ثروت هستن. کسی ذهنش به وطن و دموکراسی و این حرفا نیست. دموکراسی میخوای هازا دموکراسی. بنابراین این سخن مضحک ایرانیان آمریکا یه روز انقلاب میکنن، نه سخن 100% اشتباه هست. خب پس زن گفت چیکار میکنم؟ گفت میگوید من یک زن رخشوی هستم، به سهم خود یک تومان میدهم، دیگر زنها نیز حاضرند. ببینید در اون زمان زنها در سرنوشت ملی مشارکت کردن، نمیدونم 60%، 70-80%، شاید 90% مردان بیسواد بودن، اما وطن دوستی و مشارکت و غیرتمندی نیازمند سواد. هرچی با سوادتر شدیم ترسوتر شدیم و ارتجاعی تر شدیم و گیجتر شدیم. یکی علم ماو بلند میکرد، یکی علم استالین بلند میکرد، یکی علم نمیدونم لنین بلند میکرد، یکی نمیدونم به طور کل گیر شدن دیگه، یکی مسلسل دست میگرفت تو جنگل ها، یکی ناز پیش آمده و پیامده های امریکت استبدادی میسید، از عقل زایل میکنه، آدم دیوانه میشه، آدم عاقل باشه مسلسل بر نمیداره هم بطنش رو بکشه. مگر ما مرده ایم؟ من یک زن رقشوی هستم، به سهم خود یک تومان میدهم، دیگر زنها نیز حاضرن، از این گونه نمایش ها بسیار رو میده. ملایان که به چنین کارها کمتر در آمدندی آنان هم همراهی می نمودن. حاجی شیخ فضل‌الله 200 تومان به گردن گره. حاجی میرزا ابوالقاسم امام جمعه که چنان که گفتی به دشمنی با مشروط شناخته گردیده و میان مردم بدنام شده بود، فرصت یافته به مجلس نامه نمشت و همراهی با توده نموده 5000 تومان به گردن گره. این دوتا همون چه فضل الله نوریست، اولی گفته ریستان میدم و دومونم مخالف بود. خب اجازه بدید که یک موسیقی بشنوید. خانم قمر ملوک وزیری بودن. چند نکته خدمتتون میگم. اول لباس قمر رو دیدید؟ آزاد. لباس نوازنده رو دیدید؟ چه خوب جواب آواز میداد. و دهان قمر باز نبود، دیدی که افشاری خیلی زیبا خون تحریر همه چیز، بدونی که دهنشو باز کن و همه کلمات رو ما فهمیدیم. من حافظ رو نمیدونم خوندم، بیشتر غزلهاشو حفظ، اما بعضی خواننده میکنن نمیفهمم چی میگه، این ضعف خواننده است و سیستم تعزیه‌خوانی است. تعزیه خون در واقع کارش به جا رسید که فقط نالش که در می آورد و مثل که ضرورت نمیدید که کلمات فصیح بگه، اینا تو مردم گریهشو نمی کرد، نقص بزرگی. حالا کار به جای رسیده که خانم ها که بایستی این چادر گند و ننگ رو به سرشون بکنن و چه مایه ستم رفت و جنایت رفت در حق زنان ایران بابت همین چادر چارقد و این حرف ها. یه فیلم دیدم با چند تن مصاحبه کردن داخل ایران که وقتی مخابر گواهی نابیگیری آدم میگن لخ شو، اگر تتو داشته باشی خالکوبی میگن تو دیوانه روانی هستی، میفرستن روان پزشک یه پرونده روانی هم برای درست بکن. این تکنیکا رو روسا میزدن قدیما از این نوع جنس. چند تا جوون هم میگن ما رفتیم گفت لخشی، گفتم برای چه لخشی، گفتم که کار داری، یعنیم دنبال تتو میگردن دنبال چی میگردن، یعنی مردم آزاد نیستن، پوستشون هم در اختیار آخونده، چه کار با پوستشون بکنن با آخوند مردم. پس مردم راستی را، اینجا کسروی نظر میده، راستی را مردم تکان تکان خورده و دلها پر از سهش گشته بود گردیده بود. تکان یعنی کسروی میبره خیلی معنی محدودی داره، تکان آخه معنی انقلاب نمیده، تکان یعنی یه حرکت چکی که گذرایی تکان، یعنی تکان رو برای چیز به کار، انقلاب به کار میبره، برای تجمع به کار میبره، چون میخواد فارسی نویسی کنه. و اندوه مردم با امید و آرزوی سرشاری به کار برخواسته میخواستن نیک شوند. راست میگه، وقتی که زور نباشه و مردم باشن، مردم با هم مهربانن. این زور و فشار استبدادی مردم رو با هم دشمن میکنه، مردم رو خشمگین میکنه، ایپرس میکنه. میخواستن نیک شوند و به پیشرفت و نیرومندی کشور کوشند و در سایه این جنبش و تکان همگانی، خودخواهی ها و هوس ها در دل کسان ناتوان گردید. عرض کردم وقتی که استبداد هست آدم ها رو میرسه تو خونه ها، اندیشه بلند از اونها گرفته میشه، فکر این که شخص میتوانه پتانسیلاش و ظرفیتاش در راه کشور و مملکت اندیشه های بلند سر کنه از بین میره، چیکار میکنه؟ شروع میکنه اعیان بازی در بیاره. اگه پول داشته شروع میکنه چشم هم چشمی، خانم ها جمع میشن لباس کی بهتره میره راجبش حرف میزنه، انگشتره کی بهتره، نمیزه کی بهتره، اندیشه های نیک دیگه خداحافظی میکنه. مثل امروز ایران کار مردم چیه؟ اونا که فقیرن که فقیرن، سبب نندم امشب خونه زری خانم هم، فردا خونه شهن خانم هم، چیا میکنن؟ غذا میخورن، حرف میزنن، لباسه خوبشون میپوشن، همه فعالیت ها در خانه ها انجام میشه. مثلا کو؟ هنرمندان ایران کو؟ نمیدونم شاعراش کو؟ نمیدونم غزلاش کو؟ سیاست مادرانش کجاست؟ اون ذوقی که باید در ملت باشه کجا رفته؟ نیست. کسبی به درستی این رو فهمیده، عمیقا فهمیده این مرد بزرگ. بله، میخواستن نیک شوند و به پیشرفت و نیرومندی کشور کوشند، در سایه این جنبش و تکان همگانی خودخواهی ها و هوس ها در دلهای کسان ناتوان گردیده و اینان نیز خواه و ناخواه به همراهی گراییدند، جز از درباریان کهنکار تیره درون که همچنان می ایستادند. همچنان می ایستادند، دیگران همگی تکان خورده بودند. بله، این از این تیکه. بعد از روزنامه ها نام برده و اینها که من می گذرم، می رویم به نمایندگان تبریز، صفحه 205. تبریز نگهدارنده مشروطه بود و منشأ آزادی و وحدت ملی بود، محل شجاعت و دلاوری بود. هرچی بگن در حق تبریز و تبریزیان کم گفتن. خب 22 اساساً یه نکته به یادم آمد، در تاریخ مملکت ایران از زمان مادها تا عصر جدید، در تاریخ هرگز نمیابیم چنین سخنی که ما ترک مینا فارسن. اینا از زمان استبداد به وجود اومد، استبدادیون اینجا داره تولید کردن. ملاحظه میکنید سال چنده؟ حوالی 1907 1908 تازه مجلس جان گرفته، یعنی تازه مجلسیان نشستن. خب حالا یا کردستان، اصلا شما در تاریخ بیارید ببینم، اصلا یک کسی در تاریخ به من نشان بده کردی گفته من میخوام از ایران جدا بشم، من تمام حرفامو در این 30 سال پس میگیرم. اگه یک کسی یک جای ورقی آورد که گفتن در آذربایجان یک نفر گفته ما ترکا، همه برای ایران جان میدادن. وقتی روس ها آمدن آزادگان رو گرفتن، یه تعدادشون هم کوچ کردن البته، که مشهورترین اینها سقط الاسلام بود، تناب ملخنم به گردن مرد تبریزی و جاوید ایران، زنده باد ایران، من میرم بالای دار. خب بریم 205. اینجا در باب این است که حالا نمایندگان تبریز منجان، جالب این است که طالبوف رو هم انتخاب کردن. طالبوف در قفقاز بود، دو کتاب نوشت، ایرانیان با اون دو کتاب طالبوف روشن شد، یکی مثال کل محسنین و کتاب احمد. یک مرد مراغی به نام هایزنر آبدین مراغی سفرنامه اسکندر میرزا یه همچی چیزی رو نوشت که دنیا رو روشن کرد این مرد مراغی. حالا در تبریز نمایندگان انتخاب کردن، عکساشون هم کسبی آورده، تقی‌زاده هم جزوشون البته. و طالبوف چرا طالبوف نیامد؟ به خاطر اینکه اون نوری ملعون، اون آخوند ضد بشر ضد آزادی، فتوا داده بود علیهش. طالبوف من بیام تهران کسی آخون علمت بردار معلوم است چی بشه. اون روز مردم، حالا روزیست که میخواهند نمایندگان تبریز رو بفرستن به تهران برای گشایش مجلس ملی، که اینا وارد مجلس ملی بشن. نمایندگان آذربایجان 8 نفر بودن. خب اون روز مردم بازارها رو باز نکردند و همگی سر راه نمایندگان انبوه شدند و از در انجمن تا کنار پل آجی که بیگمان بیشتر از یک فرسخ است، کوچه ها را گرفتند. علما و سرار آزادی در آن انجمن گرد آمدند و همه اتاقها و حیاتها پر شده بود. نمایندگان نخست به اینجا در آمدند. مردم به یک بار از دیدن ایشان آواز شادمانی برکشیدند. نمایندگان تبریز میخوام بیا تهران در مجلس اول. در اینجا میبایست به اعتبارنامه ها داده شود. نخست میرزا حسین سخنانی گفت. میرزا فضلعلی آقا و شرف الدوله چیزی نوشته بودند درباره دلبستگی خود به کار توده، توده یعنی مردم، و اینکه آرزومند جانفشانی میباشند و میروند تا در راه مردم بکوشند. دادن اون را هم میرزا حسین خواند و مردم همه یک به یک آواز برآوردن بروید در پناه خدا، جان و دارا به پشتیبانی شما خواهیم کوشید. دارا یعنی دارایی، یعنی اون چه داری دارا. اعتبارنامه ها داده شد و پس از برخی نمایش ها و پیکره برداشتن هنگام را افتادن رسید. نمایندگان و علما و سردستگان و مردم همگی پیاده روانه گردیدند و تا جلو مسجد امیرخیز که درشکه ها را در اونجا نگاه می داشتن پیاده رفتن. بر سر راه مردم همه شور و خروش می نمودن و شادمانی نشان می دادن. من اینجا توضیح می شه که چطور بچه گذاشتن یکی که سخنرانی کردن. این احوال تبریز بود در آن روزگار در صفحه 205 و بعد 231 که نمایندگان می رسن به تهران اگر وقت داشته باشه. اما در تهران امروز شور دیگری می بود. چنان که گفتیم امروز نمایندگان به تهران می رسیدن. مردم دست دسته به پیشواز می رفتن و شور و شادی بسیار می نمودن. تهران یکی از روزهای کم مانندی به خود می دید. گذشته از عنوان نمایندگی نام آذربایجان این زمان ارجمند شمرده می شد. از اون سو بی‌پروایی شاه به مجلس و چیرگی هایی که درباریان می نمودند به همه برخورده بود و مردم رسیدن نمایندگان هفتگانه را در این هنگام مایه پیروزی برای مجلس می شمردن. هفتگانه می گه چون یکیش نمید فکر می کنم که طالب بود. خب پیشوران با سران خود تا بیرون دروازه به رده ایستاده بودند و چون نمایندگان قرار رسیدن گاوی به نام مردم تهران زیر پای آنان سر بریدن. حاجی صادق نامی از شادمانی یک دیوانگی از خود نشان داد و اون این که دو پسر نورس خود را به همراه آورده بود که زیر پای نمایندگان آذربایجان قربانی خواهم کرد. آقا میرزا فضلی چنین گفت، یعنی نماینده تبریز، ما می باید قربانی نورسان باشیم. از ما گذشته و همه کوشش ها از بحر اینان است. مردم خواستار شدند که همه نمایندگان در یک جا نشیمن گیرند که کار دید آسان باشد. حاجی محمد اسماعیل همه را به خانه خواند ولی فرصت دید بسیار کم بود، زیرا همون روز برخی دیگر از سران مجلسیان که گفتگوی با آنون کردند با آهنگ تلگرافخانه روانه گردیدند و تا فرو رفتن آفتاب در اونجا بودند. اینم تکیه دیگری بود هموطنان در روزگار شور و شادی و امید آزادی و استقلال ملت و دست استبداد. و پاره اشعارم به زبان ترکی اینجا هست که مردم میخوندن در تبریز، اشعار شورانگیز و اشعار فارسی. کسی به شعر کم میاره ولی بعضی جاها دیگه حتما برای که نشان بده فضا چگونه بود اشعار هم می آوردیم. متاسفانه وقتی قطعات دیگری از این داستان حماسی خیزش مردم ایران به ویژه آذربایجانیان علیه استبداد و پیروزی بر استبداد به خدمتتون بخونم. امیدوارم دفعات آینده فرصتی بشود که ما یادآوری کنیم که ما که بودیم و جسودگر چه بودیم و آرزوی ما چه بود و هنوز در اون آرزو هستیم. بعد از صد و اندی سال هنوز در آرزو هستیم و افکار ما پریشان شد. دستم باید مجتمع بشود این فکر زفکر تفرقه باز آی تا شبی مجموع زفکر تفرقه باز آی تا اون دار سخن سریع و ایران بود، مردم ایران بود، ملت ایران بود، پرچم ایران بود، بهبود مردم ایران، همه یک پارچه مملکت یک سخن می گفت، یک سخن می گفت. و راجع شدیم به همون به همون شیوه. خب وقت ما در اینجا پایان رسید. با سپاس از امیر تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد.